ساعت دقیقاً 7:30 بامداد در ایران شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستین. مجله بامدادی رادیو فردا به صورت زنده از شهر پراگ. اگه تازه به ما پیوستین صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین. بخش دوم رو هم با خلاصه خبرها کلید میزنیم. کیان معنوی اینجاست، خلاصه خبرها رو میشنویم از کیان.
با درودی دوباره. ارتش تایلند روز سه‌شنبه در پی ماها کشمکش سیاسی داخلی و اعتراضات خیابانی حکومت نظامی اعلام کرد. با این همه مقام‌های نظامی گفتند که قصد کودتا ندارند و دولت همچنان بر سر کار خواهد بود. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند که هنوز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از پشت مرزهای مشترک با اوکراین دیده نمی‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور کسب کرده، اما نتوانسته است به اکثریت کرسی‌ها دست یابد. به گزارش سایت مجذوبان نور در ایران، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد روز دوشنبه در شیراز همراه با شماری از درویش بازداشت شده است که تعدادی از درویش‌ها آزاد شدند. در پی حمله مردان مسلح به پارلمان لیبی، دولت این کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی خواستار تعطیل جلسات پارلمان شد. دادگاهی در نیویورک ابو حمزه المصری روحانی افراطی را در تمامی موارد اتهامی مقصر شناخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در آغاز یک دیدار دو روزه وارد پکن شد. پوتین انتظار می‌رود عقد یک قرارداد فروش گاز روسیه به چین را در این سفر نهایی کند. و قربان علی دوری نجف‌آباتی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز یکشنبه در خصوص انتخاب رهبر آینده گفت که برای دوره بعد از آیت الله خامنه‌ای باید به فکر باشیم.
ممنون کیان. 30 دقیقه دیگه از کیان معنوی مشروع خبرها رو هم خواهیم شنید، اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه یه گزارش داریم در مورد مذاکرات ایران و بریتانیا برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران. در بخش فرهنگ و هنر هم میریم سراغ یه تئاتر و دو نمایشگاه. به صفحات داخلی روزنامه ها نگاهی میندازیم و مثل هر روز موسیقی میشنویم با هم. خیابان فردوسی پلاک 198، میدونین چه ساختمونیه؟ سفارت بریتانیا. احتمالاً یادتون هست که آذر ماه سال 90 گروهی به اسم دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردن و سفارت رو گرفتن. حالا وزارت خارجه ایران گفته ایران و بریتانیا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک خودشون احتمالاً تا آخر سال به توافق میرسن. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه به نقل از مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشت که تهران گزینه جبران خسارات وارده به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران را بررسی می‌کند، اما بابت آن حادثه عذرخواهی نخواهد کرد، چرا که به گفته آقای تخت روانچی لندن عذرخواهی‌های زیادی به تهران بدهکار است. به نوشته خبرگزاری فارس، روزنامه گاردین به نقل از معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است که بحث‌ها برای از سرگیری روابط دو جانبه در جریان است و امکان دستیابی به توافق تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما هیچ جدول زمانی برای این کار تعیین نشده است. محمد رضا حیدری، کاردار پیشین سفارت ایران در نروژ، پیرامون آمادگی ایران برای پرداخت خسارت به بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
طبق عرف دیپلماتیک و حقوق دیپلماتیک که جمهوری اسلامی هم عضو اون شده، اون کنوانسیون در واقع حقوق کنسولی و دیپلماتیک رو پذیرفته، موظف به خساراتی که وارد شده به کشور انگلستان رو پرداخت کنه، همون گونه که کشورهای دیگه‌ای که ایران در اونها سفارتخونه داره یا کنسولگری داره، اگر مواجه بشه با یک چنین حمله‌هایی به سفارت، اون دولت پذیرنده است که باید در واقع شرایط امن رو فراهم کنه و در نهایت خسارات وارده رو پرداخت کنه. اما در خصوص اینکه بخوان عذرخواهی کنن، قاعدتاً در سطح روابط خوب اگر برقرار باشه با رفت آمد هایی که انجام میشه و در سطح وزیر خارجه، قاعدتاً این موارد حل میشه و دو کشور روابط عادی خودشون رو خواهند داشت.
معاون وزارت خارجه ایران در مورد سفر اخیر سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا به تهران، نیز به گاردین گفته است در پی سفر آقای گس به ایران برخی توافق‌ها به دست آمد و در مورد بقیه موارد مذاکره ادامه دارد. از زمان قطع روابط تهران و لندن، سایمون گس که پیش از این سفیر بریتانیا در تهران بوده است، عالی‌ترین مقام بریتانیایی است که به تهران سفر کرده است. ایران و بریتانیا از سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تصمیم به احیای گام به گام روابط خود گرفتند. طرفین در اولین مرحله کاردارهای غیر موقعی معرفی کردند و در این مدت یک هیئت پارلمانی به ریاست جک استرو، وزیر خارجه پیشین و نماینده کنونی مجلس عوام بریتانیا، نیز به تهران سفر کرده است. روزنامه گاردین در گزارش خود از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان لندن و تهران را مشروط به نتیجه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 دانسته و نوشته است که اگر مذاکرات شکست بخورد، تحریم‌ها به قوت خود باقی بمانند و تنش میان ایران و غرب بار دیگر افزایش یابد، ممکن است مصالحه بر سر از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور دور از دسترس باشد. محمد رضا حیدری درباره این تحلیل روزنامه گاردین بر این باور است که
با توجه به اینکه این توافقنامه نهایی جامعه اتمی به نوعی در این مذاکرات اخیر به بن‌بست برخورد کرده و یک مقدار سخت شده حلش، کشورهای غربی شاید به این گونه دارن فشار رو میخوان بر جمهوری اسلامی مضاعف کنن که اگر خواهان یک روابط بدون تنش و یک روابط خوب با کشورهای غربی و به خصوص اروپایی میخواد باشه، باید حداقل در این قضیه حسنیت خودش رو بیشتر نشون بده و به سمتی برن که این توافق انجام بشه و به خاطر همینم برقراری یک رابطه کامل در سطح در واقع بالا رو اگر ایران خواهانش هست باید با این قضیه اتمی به نوعی کنار بیاد که اونها بتونن این مهم رو انجام بدن. من فکر میکنم که اونها به این طریق دارن این پیام رو به دولت آقای روحانی و به خصوص تندروهایی که در داخل ایران هستن منتقل میکنه که اگر خواهان یک رابطه خوب با غرب و به خصوص اروپا و آمریکا هست، ایران باید در این توافق اتمی به یک نتیجه مثبتی برسن تا در نهایت بتونن این روابط خوب رو با اروپا و به خصوص کشورهایی مثل انگلیس داشته باشه.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران در سه‌شنبه 8 آذر ماه 1390 توسط عده‌ای به نام دانشجویان بسیجی صورت گرفت. این افراد با ورود به ساختمان سفارت پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند و بعضی مدارک را از درون ساختمان سفارتخانه به بیرون پرتاب کردند. در اقدامی مشابه و در حمله به باغ سفارت بریتانیا در منطقه قولهک هم 6 کارمند بریتانیایی به گروگان گرفته اما پس از چند ساعت آزاد شدند.
اگه همین امروز عصر به چهارراه ولیعصر تهران برین و سری هم به ساختمان تئاتر شهر بزنین، میتونین یک نمایش ببینیم با عنوان من، آنتیگون و دیگران. البته حتما اسم نمایش آنتیگونه رو شنیدین، از معروفترین تراژدی های یونان باستان و از آثار کلاسیک ادبیات جهان. اما این نمایش چه نسبتی با آنتیگونه یونانی داره؟ فرج سرکوهی از آلمان برای ما میگه. آقای سرکوهی،
نمایش آنتیگون یا آنتیگونه که سوفوکل نوشته در یکی از آثار بزرگ همونطور که شما گفتین ادبیات جهان هست در یونان قدیم، داستان آنتیگون دختر ادیپ هست. میدونیم که ادیپ شهریار در اثر اون تراژدی که رخ میده کور میکنه خودش رو و بعد اون دو تا پسر داره. آنتیگونه دختری است که با او میمونه در دورانی که ادیپ سرگردان هست، آواره هست، با پدر میمانه. اما اون دو برادر هم که البته مدتی با پدر میمانن، بعدن با هم میجنگن و همدیگر رو میکشن. عموی اینها کرون که پیروز میشه سرانجام و حاکمیت شهر تب رو به دست میگیره، یکی از این دو برادر رو دوست داره، او رو با مراسم بسیار شاهانه‌ای به خاک میسپاره، اما برادر دیگر رو یعنی پولینیکوس رو یاغی و خائن میدونه و دستور میده که این جنازه او باید رها بشه تا بگنده و هیچ کس حق نداره او رو به خاک بسپاره. در اینجاست که آنتیگونه وارد میشه و تن به این دستور و فرمان نمیده و تصمیم میگیره جنازه برادر پدرش رو به خاک بسپاره و به همین دلیل هم او رو میکشند. این تراژدی در واقع مقاومت یک زن، مبارزه یک زن هست علیه تقدیر، علیه فرمان و علیه جبر روزگار، و به همین دلیل هم یکی از زیباترین تراژدی های دنیاست و تراژدی های بسیار زیادی با اقتباس از این نوشته شده، اجرا شده، مثل آنتیگونه جان آنوی که بسیار مشهور است. حالا نمایش من آنتیگون و دیگران رو سوسن رحیمی نوشته و کارگردانی میکنه، در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر از امروز به صحنه خواهد رفت. اما این در واقع یک داستان دیگری است، داستان یک دختر نوجوان ایرانی است که عاشق نمایش آنتیگون است، میره نمایش رو میبینه، عاشق شخصیت اون بازیگر، عاشق به اصطلاح آنتیگونه میشه، ولی وقتی اون بازیگری رو که نقش آنتیگونه رو بازی میکنه در بیرون میبینه، سرخورده میشه. در اینجا دو تا واقعیت هستش، یکی اینکه آدم عاشق شخصیت آنتیگونه میشه، نه شخصیت، نه عاشق بازیگری که نقش او رو بازی میکنه، و این در واقع این وضعیتی است که در ایران هست، یعنی وضعیتی است که همه چیز یک حالت به اصطلاح کاذب به خودش گرفته، کمتر چیزی واقعی هست و یک گرایش به اصطلاح به میان مایگی وجود داره. این نمایش تا 12 خرداد ماه به صحنه خواهد بود.
خب آقای سرکویی، بریم سمت خیابون 20 متری گلستان حوالی میدان ونک گالری آرت. مثل اینکه این روزا یه نمایشگاه گروهی داره که اتفاقا اسمش هست این روزها. از بله. آثار این نمایشگاه برامون بگین.
نمایشگاه این روزها با استقبال زیادی روبرو شده در گالری آرته. یک کاریست از گروه عصر جمعه، یک کار گروهی هست، نمایشگاه عکس هست، یه زندگی رو با از دیدگاه های گوناگون در قاب های عکسشون نشون دادن. دو بخش بود، در بخش نخست عکسایی از آزیتا علیزاده، غزل فتی، سعید برآبادی، امیر بهرامنیا و بابک سارایی بود، و در بخش دوم عکسایی از سپیده سلیمانیان، سحر مشعوفی، مسعود سربندی، کامران کیزری و بهادر باستان حق. بعضی عکس ها، مجموعه ها بسیار زیبا بودن، مثل مجموعه مهمانی در روزگار خفا که مهمانی های ایرانی رو نشون میده در دورانی که میدونیم مهمانی ها معمولا مخفی و پنهان از بیرون هستن و تفاوت دارن با اون چیزی در بیرون هست. اما عکس ها نشون میده که چطور مردا در آشپزخونه سیگار میشن، یا آدما تنها هستن در مهمانی، یا مثلا اون به اصطلاح مجموعه پیکسل غزل فتی که پورتری هر کسی در محیط زندگیش نشون میده و نسل جدید رو نشون میده که به زندگی امیدوار. بعضی هاشون هم کلیشه‌ای هستن، مثل مجموعه بابک سارایی که درباره مهاجرت است که یک تصویر به اصطلاح کلیشه‌ای که مرتب به دست میان به دست میده، و بعضی ها مثل کارهای آزیتا علیزاده سرگشتگی به اصطلاح سرگشتگی زن ایرانی رو نشون میدن.
آقای سرکویی، شاید خیلی ها ندونن دختر فتحعلی شاه قاجار از خوشنویسان معروف عصر خودش بود. مهر و برخی آثار او در کنار مهرهای دیگری در نمایشگاهی با عنوان نقش نام ارائه شده. از این نمایشگاه چه خبر؟
بله، از ام سلمه یا گلین خانم، دختر فتحعلی شاه، از یک زن گرجی، خوشنویسی های بسیار خوبی به جای مونده که البته از او به عنوان شاعر هم یاد شده، از جمله یک جلد قرآن رو که به خط نسخ نوشته و بسیار زیبا است. حالا مهر او، میدونیم که در زمان قدیم به جای که آدم ها امضا بکنن اسم خودشون رو، مهر میزدن همراه با 100 مهر تاریخی دیگه در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش گذاشته شده. این مهرها مهرهای رجال، سلاطین، مشاهیر، خوشنویسان، ادیبان و کاتبان مشهور هستند از دوره صفوی، قاجاری، سلجوقی، تیموری، و بعضی هاشون مثل یک نسخه‌ای که جمع خرج خراسان و سیستان هست، یا نسخه کتابخانه شاهزاده فرهاد میرزا معتمد دوله، بسیار زیبا و دیدنی هستند. این نمایشگاه یک نمایشگاه است که میتونه هم به اصطلاح هنر سنتی ایران رو نشون بده و هم از نظر تاریخی ارزش داره. عنوانش هم هست نقش نام، که در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک تا پایان خرداد ماه برپا خواهد بود.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بازم سه تا خبر. اول، استعفای فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنرانی نوه آیت الله خمینی. دوم، نرخ بیکاری جوانان دو برابر متوسط کشوری. و سوم، جاسوسی نفتی چین از ایران. نگاهی میکنیم به این خبرها توی صفحات داخلی روزنامه امروز همراه با شهرام رفیزاده. شهرام، روزنامه آرمان از استعفای فرماندار بروجرد به دنبال لغو سخنرانی نوه آیت الله خمینی در این شهر خبر داده، و همزمان روزنامه شرق هم از تجمع گروه‌های فشار در یاسوج برای لغو یک کنسرت گزارش داده. جزئیات بیشتر درباره فعالیت گروه‌های فشار و واکنش دولت به این فعالیت‌ها چیه؟
بله، امروز روزنامه های آرمان و شرق گزارش دادن که به رغم اینکه فعالیت گروه های فشار این روزها در این کشور گسترش پیدا کرده، دولت آقای روحانی هم به تدریج در حال نشان دادن واکنش هایی به این فعالیت هاست. از جمله روزنامه آرمان اشاره کرده که آقای منوچهر فراقی، فرماندار ویژه بروجرد که دیماه سال 92 به این سمت منصوب شده بود، پس از اون که هفته گذشته همایشی رو که قرار بود در اون آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی به همراه آقای قربان علی دوری نجف آبادی سخنرانی بکنند لغو کرد، روز گذشته ایشون از سمت خودش استعفا داد و همزمان به نوشته روزنامه آرمان آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد که در جلسه‌ای که در وزارت کشور برای بررسی دلایل لغو این سخنرانی انجام شده، این شخص یعنی فرماندار بروجرد قصور و انفعال خودش رو در برابر گروه‌های فشار پذیرفته و به همین دلیل از سمت خودش استعفا داده. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که وزیر کشور دولت آقای روحانی گفته ما در حال حاضر 240 فرماندار رو تغییر دادیم، اما 430 فرماندار در کل کشور وجود دارن که بقیهش رو هم ایشون گفته ما در حال تغییر هستیم یا برخی از اونها رو جابجا خواهیم کرد. روزنامه آرمان همزمان خبر داده که یک همایش دیگر در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای در اصفهان قرار است طی روزهای آینده برگزار بشه. و روزنامه شرق هم گزارش مفصل امروز منتشر کرده که روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه گروهی از همین گروه‌های فشار در یاسوج هم در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه و هم در دفتر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمع کردن و خواستار لغو یک کنسرت موسیقی پاپ در این شهر شدن که روزنامه شرق اشاره کرده که مقام‌های محلی در استان کهگیلویه و بوی رحمت مقاومت کردن در برابر خواست گروه های فشار، اما این کنسرت ها از تهران و سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تعویق افتاده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که نرخ بیکاری جوانان دو برابر متوسط کشوریه. این روزنامه پیامدهای این نرخ بیکاری رو چطور ارزیابی کرده؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده همراه با جدول و آمارهای مختلف از نرخ بیکاری در فاصله سال 1376 تا سال 1391 و اشاره کرده به اینکه در بررسی تازه‌ای که وزارت کار انجام داده به این نتیجه رسیده که نرخ بیکاری جوانان در حال حاضر در کشور دو برابر متوسط کشوری هست. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این یک هشدار هست به مقام‌های دولت که باید برای بیکاری جوانان تدابیر تازه‌ای بیاندیشند. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم دست کم 5% در طی 4 سال گذشته افزایش پیدا کرده.
روزنامه ابتکار از جاسوسی نفتی چینی ها از ایران خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که شرکت‌های چینی که طرف قرارداد وزارت نفت بودند از سال 89 به بعد در میدان نفتی آزادگان اطلاعات مربوط به این میدان نفتی بزرگ ایران رو در اختیار شرکای عراقی خودشون قرار دادن، به این دلیل که این شرکت‌ها علاوه بر اینکه در میدان آزادگان در ایران قرارداد داشتن، در سوی مقابل در همین میدان مشترک با دولت عراق هم قراردادهایی بسته بودند و مقام‌های مختلف و شخصیت‌های دانشگاهی و برخی از چهره‌های اقتصادی در گفتگویی که با روزنامه ابتکار داشتن گفتن جمهوری اسلامی ایران میتونه شکایت کنه از شرکت‌های چینی، اما برخی از این چهره‌ها تاکید کردند که آقای احمدی نژاد و همچنین آقای مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت که این قرارداد رو با چینی‌ها منعقد کرده باید پاسخگوی جاسوسی نفتی چینی‌ها از ایران باشند.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
و اما نوبت موسیقی، تازه‌های موسیقی همراه با بردی افشین.
سلام، امروز سه‌شنبه است. مثل همیشه به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه اینجا اولین روز کاری هفته است. اغلب چیزها تازه‌اش در این روز به بازار میاد، مثل محصولات صنعت موسیقی، یعنی تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید. من هم دوشنبه‌ها قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو اینجا زیر و رو می‌کنم. و از بین تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. و البته امروز رو با پر سر و صدا ترین آلبومی شروع میکنم که در این هفته منتشر شده، آلبومی به اسم داستانهای روح از Coldplay، ششمین آلبوم این گروه پرطرفدار موسیقی راک. آهنگی به اسم یک آسمان پر از ستاره از جدیدترین آلبوم گروه Coldplay، آلبومی مفهومی که تحت تأثیر اتفاقهای اخیر در زندگی شخصی کریس مارتین خواننده گروه ساخته شده. مارتین به تازگی از همسر معروفش گوینث پالترو، هنرپیشه آمریکایی، جدا شده و به وضوح این اتفاق در این آلبوم بازتاب داده شده. آلبومی متشکل از قطعاتی که داستان مردی رو روایت میکنه که به شکلی غیر منتظره از زوجش جدا شده. استقبال منتقدین نسبتاً از این آلبوم بد نبوده. مثلا روزنامه های معتبر چاپ بریتانیا مثل روزنامه ایندیپندنت و گاردین در ارزش گذاری به این آلبوم از 5 3 ستاره رو دادند. توضیح بدم، Coldplay یک گروه بریتانیایی که در سال 2000 میلادی با انتشار اولین آلبومش به عنوان یک پدیده خودش رو در موسیقی راک آلترناتیو مطرح کرد و توجه های جهانی رو به خودش جلب کرد. در ادامه هم بعد از انتشار اولین آلبومش، Coldplay تونست آلبوم های موفق دیگه رو هم به بازار بده. خصوصا آلبوم دومش بسیار موفق بود، چه از نظر تجاری و چه از نظر هنری. اما آلبوم قبلی گروه، پنجمین آلبوم گروه، نتونست چندان راضی کننده باشه. این آهنگی به اسم افتخار، تعریق و روان شدن از یک گروه نچندان مطرح و البته مستقل، یک گروه بریتانیایی به اسم آرچی برانسون آوتفیت، گروهی که بیشتر از یک دهه پیش در جنوب غرب انگلیس در منطقه سامرست شکل گرفته. گروهی 3 نفره که حالا 4مین آلبومش رو منتشر کرده. گروهی که سبک موسیقیش یک جور آلترناتیو بلوز راکه.
I'm not true to the dream. My mind's a weather vane, spins around just like a top. Knows what the winds of fortune bring. In the season of the witch, home is a perjury, a parlor trick, an urban myth. Circumstances change. Oh, this world is smoke and steel and compromise and need a maze. I'm going to leave here for too long. Oh, zigzagging toward the light, I'm off to sing my founder's song.
این یکی آهنگی به اسم زیگزاگ رفتن به سوی نور از کانر آبرست، از جدیدترین آلبوم این هنرمند پرکار آمریکایی، چهره‌ای که در عرصه موسیقی مستقل این کشور کلی شناخته شده است. کانر آبرست 34 ساله است، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که با گروه‌های بسیاری همکاری کرده. البته شاید بیشتری ها او را به عنوان مرد اصلی گروه برایت آیز می‌شناسند. کانر آبرست در طی 2 دهه فعالیتش 6 آلبوم تکی رو هم منتشر کرده و در آلبوم جدیدش به فضای آهنگ‌های دوران اولیه کاریش برگشته که یک جور موسیقی تحت تأثیر سبک فولک راک بوده. اما بعد از 20 سال یک آلبوم ماندگار در تاریخ موسیقی جهان بازنشر شده، آلبومی به اسم Definitely Maybe یا قطعاً ممکنه، آلبومی از گروه Oasis، اولین آلبوم این گروه راک انگلیسی، آلبومی که خیلی سریع بعد از انتشارش توجه مردم رو در بریتانیا به خودش جلب کرد و در همون هفته اول انتشارش در این کشور تبدیل به پرفروشترین آلبوم هفته شد و البته بعد از اون خیلی سریع هم اقبال عمومی در سراسر جهان به سراغ این آلبوم اومد. منتقدین هم استقبال خیلی گرمی از این آلبوم کردن، استقبالی کم سابقه، و اکثر مجلات برجسته تخصصی موسیقی مثل مجله های کیو و رولینگ ستونز در ارزش گذاری امتیاز کامل رو به این آلبوم دادند، 5 از 5 ستاره، و حتی 8 سال پیش مجله معتبر NME این آلبوم رو به عنوان بهترین آلبوم تاریخ انتخاب کرد. آلبوم Definitely Maybe از نظر خیلی ها بدعت‌گذار سبکیه که بعداً به بریت پاپ معروف شد، سبکی که در میانه های دهه 90 میلادی در بریتانیا شکل گرفت و به عقیده خیلی ها پاسخی به سبک موسیقی رایج اون زمان گرانج بود. سبک بریت پاپ ریشه در موسیقی پاپ راک دهه 60 بریتانیا داشت و برخلاف گرانج فضایی امیدوار کننده و شاداب رو خلق می کرد. برحال Definitely Maybe آلبومیه که حالا بعد از 20 سال دوباره منتشر شده، آلبومی از Oasis که خود این گروه 5 سالیه که منحل شده. برحال به یاد اون زمان، آغاز دوران باشکوه موسیقی بریت پاپ، به آهنگی از این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم زندگی کردن برای همیشه از گروه Oasis. و
و در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین و با ما بمونین. ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنونم که هنوزم با ما این، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، این بخش سوم مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. ارتش تایلند بامداد امروز سه‌شنبه در پی 6 ماه کشمکش سیاسی و اعتراضات خیابانی حکومت نظامی اعلام کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نظامیان که یک ایستگاه فرستندگی تلویزیونی خصوصی را در بانکوک برای انتشار این خبر اشغال کردند، گفتند که قصد کودتا ندارند و دولت و ادارات همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. به گفته ارتش، حکومت نظامی تنها با هدف حفظ ثبات و امنیت انجام می‌گیرد. انتخابات سراسری تایلند قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود. بنابر گزارش‌ها دست کم 25 نفر در اعتراضات ماه‌های اخیر در تایلند کشته شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزار روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد روز دوشنبه در شیراز بازداشت شد. بنابراین گزارش، آقای نوریزاد همراه با پوریا نوری، برادر کسرا نوری، از دراویش زندانی به حافظیه شیراز رفته بودند که جمعی از فعالان مدنی و دراویش گنابادی نیز برای دیدار با آنها به این محل رفتند، اما پس از خروج از حافظیه بازداشت شدند. چند تن از دراویش بازداشتی آزاد شدند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور کسب کرده است، اما نتوانسته به اکثریت کرسی‌ها دست یابد. ائتلاف دولت قانون 92 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده است و برای تشکیل دولت نیاز به 165 کرسی دارد. در پی حمله مردان مسلح به پارلمان لیبی، دولت این کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی خواستار تعطیل جلسات پارلمان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت لیبی خواستار برگزاری انتخابات تازه ظرف 3 ماه آینده شده است. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند که هنوز هیچ نشانه ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از پشت مرزهای مشترک با اوکراین دیده نمی شود. این خبر در پی آن انتشار می یابد که روز دوشنبه دفتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین به نیروهای آن کشور دستور داده است از مجاورت مرزهای اوکراین به پایگاه های خود بازگردند. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، به روسیه پیشنهاد کرده است که یک شورای مشترک ناتو و روسیه برای بررسی اوضاع اوکراین هفته آینده تشکیل شود. دادگاهی در آمریکا ابو حمزه المصری روحانی افراطی را به اتهام تروریسم مقصر شناخت. این دادگاه در نیویورک روحانی افراطی را در تمامی موارد اتهامی مقصر شناخته و مصطفی کمال مصطفی، معروف به ابو حمزه 55 ساله، متهم است که به کمک تروریست ها برای آدم ربایی در یمن اعزام افرادی برای برپا کردن اردوی آموزشی در اورگان آمریکا و اعزام افراد به اردوهای آموزشی در افغانستان. ابو حمزه که به خاطر موعظه‌های آتشینش شهرت یافته، برای محاکمه از لندن به آمریکا مسترد شده بود. و قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، روز یکشنبه در خصوص انتخابات رهبر آینده جمهوری اسلامی گفت که باید برای دوره بعد از آیت الله خامنه‌ای هم به فکر باشیم. در ایران مجلس خبرگان تنها نهاد رسمی حکومت است که گفته می شود بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارد.
ممنونم از تو کیان معنوی، مسئول اتاق خبر. خبرها رو شنیدیم، اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش هایی که همکارانم هم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. پس از لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در همایشی در بروجرد و پیگیری دولت حسن روحانی درباره علت حادثه، روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد که منوچهر فراقی فرماندار بروجرد با پذیرش قصور خود در لغو این همایش از سمتش استعفا داده است. هفته پیش نیز تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر کشور از لغو مراسم سخنرانی حسن خمینی به دلیل فشار گروه‌های تندرو انتقاد کرده بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علیرضا نامور، حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو. و نخست از او پرسیده که چرا دولت حسن روحانی این بار مسئله لغو یک سخنرانی را به طور جدی پیگیری کرده است. علیرضا نامور، حقیقی:
در هر حال جریان مخالف دولت قصد زمینگیر کردن و بی آینده ساختن دولت آقای روحانی داره و با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتخاباتی آقای روحانی قصد دارن که این نوع اقدامات رو تشدید کنن تا نشون بدن آقای روحانی نه اون فردیست که بتونه به وعده‌هاش عمل کنه. از این زاویه این نوع اقدامات چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه سیاسی هدفش بیشتر این هست که نشون بده آقای روحانی فاقد توانایی، فاقد اختیار و در این حال فاقد موقعیتی است که این افراد، این گروه ها بخوان به امید ببندن و قطعاً آینده ای برای ریاست جمهوری دور بعد نخواهد داشت. این تصویر است که اونا میخوان القا کنن به سیستم اجتماعی.
پیش از این هم گروه هایی که در ایران به نام گروه های تندرو شناخته میشن مانع از برگزاری برخی از سخنرانی ها، حتی برخی از اصولگرایان میانه رو در ایران شدن و از جمله لغو سخنرانی دو سال پیش آقای علی لاریجانی در قم بوده. پیشبینی شما حالا درباره وقوع این دست اتفاقات در طول دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چطور هست؟
فکر میکنم که آقای روحانی با مستقر شدن به طور کامل با پیشبرد مذاکرات در حوزه بین‌المللی قطعاً سعی میکنه که روش تهاجمی تری پیش بگیره و با کنترل نیروی انتظامی سعی کنه که مدار این حرکت‌ها و سرعتشون رو کند کنه. اگر بتونن به مصالحه بین‌المللی هم دست پیدا کنن در حوزه هسته‌ای قطعاً برخورد محکم‌تری با این گروه‌ها خواهد کرد. آقای روحانی سعی میکنه فعلا واکنش‌های کمرنگ‌تری نشون بده تا بتونه مصالحه هسته‌ایش رو پیش ببره، ولی قطعاً بعد از اینکه اون در اون جبهه موفقیت کسب کرد و در حوزه اقتصادی موفقیت بیشتری کسب کرد، چون از جنبه اجتماعی حمایت بیشتری خواهد داشت، با این گروه‌ها به نظر من تندتر برخورد خواهد کرد. تجربه نشون داده که کسانی که حرکت‌ها رو انجام میدن در عمل به ویژه در انتخابات‌ها شکست سنگین می‌خورن. به نظر من اگر به این روند ادامه بدن در انتخابات مجلس تمام نیروهاشون رو از دست خواهند داد، یا حداقل بخش وسیعی از نیروهاشون.
آقای نامور حقیقی، در هفته‌های گذشته جدای از لغو و یا جابجایی چندین سخنرانی اصلاح طلبان در ایران از سوی جریانات تندرو، از سوی هم شاهد برگزاری برخی تجمعات از سوی گروه‌های محافظه‌کار تحت عنوان همایش دلواپسیم در کشور بودیم که انتقادهای بعضن تندی هم به دولت داشتند. سطح نهایی واکنش دولت به این اتفاقات تا کجا خواهد بود؟
همایش دلواپسیم هیچ اشکال نداره اگر نظرگاه‌هاشون رو بیان در حوزه رسمی و تریبون به صورت انتقادی مطرح کنن. مهم اینه که فقط در حد بیان ایده و نقد دولت بشه. همایش دلواپسیم به نظر من مشکل متوجه دولت نمی‌کنه. از لحاظ اجتماعی هم هیچ اشکال نداره. کسانی ممکن مخالف اون توافقات هستی باشن. من بعید می‌دونم که خط جنگی‌ها در آستانه یک چالش خیلی جدی برای دولت است.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سازندگان فیلم مستند من روحانی هستم در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار آن شدند که کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار ممیزی آن وزارتخانه قرار بگیرد، زیرا به گفته آنان این خاطرات ایراد دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، این درخواست در پاسخ به انتقادهای اخیر علی جنتی از مستند من روحانی هستم ابراز شده. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
سازندگان فیلم مستند من روحانی هستم در نامه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنچه که برخورد قضایی و پلیسی او با یک اثر دانشجویی نامیدند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی روز 26 اردیبهشت ماه گفت که در این مستند سه دروغ فاحش وجود دارد و اضافه کرد که حتما با این مجموعه برخورد خواهد شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر این موضوع خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچرا که دروغ اول نامید، حضور حسن روحانی در ماجرای سفر رابرت مکفارلین، مشاور امنیتی رئیس جمهوری پیشین آمریکا به تهران و در جریان جنگ عراق و ایران دانست. او گفت که آقای روحانی در گروه مذاکره کننده حضور نداشت و این موضوع در این مستند به صورت معکوس جلوه داده شده است. دومین دروغ به توصیف آقای جنتی برخورد آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با شورای سرپرستی رادیو و تلویزیون دولتی ایران بوده است. او افزود سازندگان این فیلم شورای سرپرستی صدا و سیما را به عنوان هیئت نظارت بر صدا و سیما در مستندشان معرفی می‌کنند، در حالی که من و آقای روحانی عضو این شورا بودیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آنچه سومین دروغ این مستند نامید گفت که نقل قولی از آیت الله خمینی درباره تعطیلی مجمع عقلا در مجلس مطرح می شود که کذب است و به هیچ عنوان نیز قابل بخشش نیست. اما سازندگان فیلم مستند من روحانی هستم در نامه خود سخنان علی جنتی در مورد بحث حضور حسن روحانی در قضیه رابرت مکفارلین و برخورد آیت الله خمینی با شورای سرپرستی رادیو و تلویزیون دولتی ایران را رد کردند. آنها نوشتند که این مطالب را از کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مربوط به سالهای 1365 و 1362 نقل کردند. مستندسازان در مورد سومین موضوعی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دروغ توصیف کرده است نوشتند که جمله مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی خطاب به جمع عقلا در مجلس در فیلم آنها نیامده است. سازندگان فیلم من روحانی هستم با انتقاد از تلاش مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برخورد قضایی با آنان از علی جنتی خواستند تا کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی را در دستور کار ممیزی قرار دهد. پیش از این انتقادهای شدیدی علیه این فیلم صورت گرفته بود. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس آن را اثری خلاف واقع و دروغ به تاریخ خواند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز آن را اثری مخرزانی و قابل پیگیری قضایی خواند و گفت که دولت از قوه قضایی انتظار دارد تا این پیگیری را انجام دهد. با این حال غلام حسین محسنی ایجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت تا کنون هیچ نامه‌ای به دادستانی در مورد دروغ بودن محتوای فیلم ارسال نشده و وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام نکرده که ساخت این مستند به استناد کدام قانون یا مصوبه خلاف است تا مدعی العموم وارد شود. از موضوعات دیگری که در مستند من روحانی هستم مطرح شده پایان جنگ عراق و ایران، تظاهرات دانشجویان در 18 تیر سال 1378 و توافقنامه هسته‌ای سعدآباد در سال 1382 است که به تعلیق داوطلبانه برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجامید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
تعداد پیامکایی که رسیده خیلی زیاده. هادی از فارس شهرستان جهرم نوشته میخواستم بدونم چرا ایران از بریتانیا عذرخواهی رسمی نمیکنه، اینا مشکلشون چیه؟ با تشکر. دوست دیگری نوشته میخواستم بگم یه مثال داریم که میگه میلا جرد میری آب بردار، بعد نوشته که کمیجان میری نام بردار. آقای کمیجانی که شهر آقای کمیجانی است، آقای کمیجانی هم که قائم مقام بانک مرکزیه که گفته با تورم دولت مبارزه میکنه. این دوستمون خطاب به ایشون فرستادن این پیامک رو. اما دوست دیگری نوشته هیچ کس دلواپس اسلام نیست که دختران اکثرا تحصیل کرده نیاز به ازدواج دارند. مطمئنا دختران ایرانی با پسران وارداتی چینی ازدواج نمیکنند مگر از ارمنستان و جاهای دیگر وارد کنند. دوست دیگری پیامک فرستاده، نوشته با آقای اژه‌ای بگویید اگر قرار است کسی در ارتباط با انتخابات 88 محاکمه شود، آقای احمدی نژاد است که مملکت را در 8 سال 80 سال عقب انداخت. با تشکر. و رضا از خوزستان هم نوشته آقایان اصلاح طلب که مدعی هستند اولویت اولشان مهار تورم برای اقتصاد مریض و تورم ایران است، چه کردند و چگونه؟ اما نیروانا از نشتارود نوشته ارادت ما مثل یارانه نیست، گاه بگن هست گاه بگن نیست، بلکه مانند تورم است، ماندگار و افزاینده. نجیب از سنندج نوشته مردم دربند در مورد خودشون مطلع میشن. و کیوان ضمن ابراز لطفی که به ما کرده نوشته ما انقلاب کردیم برای چیزهایی که نداشتیم، اما به حول و قوه الهی داریم. اقتصاد مقاومتی، اینترنت حلال که قبلا بوده اما حرام بوده، کیف حلال که اصلا نبوده، حجاب آن هم توأم با عفاف، فرزند زیاد که قبلا نمیگذاشتند و خیلی چیزهای دیگر. پیامک های شما بود و باز هم در طول برنامه اگه فرصتی باشه حتما از پیامک ها میخونم. هر روز با یک ستاره جام جهانی 2014 برزیل آشنا میشیم در گزارش های ادامه داری که مهدی رستم‌پور تهیه میکنه، با هم میشنویم.
ستارگان جام 20م، رضا قوچان نژاد، مهاجم اول تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی و زننده گل صعود در اولسان به کره جنوبی، مهاجمی با آمار خیره کننده 11 بازی ملی و 9 گل زده. اما آخرین باری که یک مهاجم برای ایران در جام‌های جهانی گل زده، حسن روشن در جام 1978 بوده. قبل و بعد از گل روشن به تیم ملی پرو، دو بار هافبک ها و دو بار هم مدافعان گل زدن. تلسمی که مهاجمان سرشناس بوندسلیگا علی دایی، وحید هاشمیان و خداداد عزیزی هم نتوانستند بشکنند. در بازی تدارکاتی مقابل گینه، قوچان نژاد توانست در هفتمین بازی پیاپی برای تیم ملی گل بزند. سرعت عمل، فرصت طلبی و هدفگیری های دقیق او هنگام نواختن ضربات آخر باعث شده هواداران تیم ملی دیگر مانند گذشته حسرت جای خالی مهاجمانی چون علی دایی را نخورند. او بی صبرانه منتظر آغاز جام 20م است، زیرا هر چقدر در تیم ملی خوش درخشیده، اوضاع در باشگاه‌هایش چندان ایده‌آل نبوده، نه در بلژیک و نه در بریتانیا. رضا از 8 سالگی در هلند بزرگ شده، در سن 19 سالگی نخستین بازی حرفه‌ای را برای هیرن وین انجام داد. کاشف او مارک اوورمارس است. رضا غیر از بزرگسالان در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی هلند بازی کرده. در 24 سالگی به عنوان ماشین گلزنی زرد پوشان سنت ترویدون در این تیم قهر جدولی بلژیکی می درخشید. کارلوس کیروش او را در میان موج انتقادات و مخالفت مربیانی چون منصور پورحیدری، مهدی مناجاتی و پرویز مظلومی به تیم ملی دعوت کرد. او که در سال جام جهانی به چارلتون پیوسته، در این باره به گاردین گفته لیگ انگلیس فیزیکی است. در هلند ما برای پیروزی بازی می کردیم، اما اینجا مهم این است که نبازیم. در هلند فوتبالی تهاجمی در اولویت است و تمرکز کمتری روی دفاع دارند. حالا این تجربه خوبی برای من است که فوتبال را از این منظر هم نگاه کنم. قوچان نژاد نوازنده گیتار، پیانو و ویولون هم هست. حتی اجرای کوتاهی در یک شبکه تلویزیونی بلژیکی داشته. برای رضا قوچان نژاد حتی اگر در هر سه بازی با بوسنی، آرژانتین و نیجریه به طور کامل در ترکیب اصلی به میدان برود، گلزنی در جام جهانی بی اندازه دشوار خواهد بود، زیرا آن طرف زمین بهترین مدافعان فوتبال جهان حضور خواهند داشت.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟
یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با روح شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبوری هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب. نقطه در شب. تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم
شنبه سوم خرداد ماه 93 یعنی همین چند روز دیگه رادیو پس فردا بر میگرده. فرشید منافی و تیمش باز هم در کنار شما هستن. اما مادران خاوران برنده جایزه حقوق بشری گوانگ جوی کره جنوبی شدند. این جایزه روز یک شنبه در سئول پایتخت کره جنوبی به نمایندگان مادران خاوران اهدا شد. گروه مادران خاوران به مناسبت دریافت این جایزه در پیامی اعلام کردند که در سالهای گذشته تلاش کردند با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران مقامهای مسئول را به پاسخگویی وادارند. فرین آسمی گزارشی داره در همین باره.
هیئت داوران جایزه حقوق بشری گوانگجو مادران خاوران را برنده امسال این جایزه کرد. مادران خاوران گروهی است متشکل از مادران و یا زنان و مردانی که فرزندان و دیگر اعضای خانوادهشان را در جریان اعدام‌های سیاسی دهه 60 از دست دادند. در بیانیه‌ای که از سوی بنیاد یادبود 18 مه بنیاد اهدا کننده جایزه گوانگجو این جایزه حقوق بشری کره جنوبی منتشر شده آمده که هیئت داوران مادران خاوران را به همراه عادل الرحمن خان از فعالان حقوق بشری در بنگلادش به عنوان برندگان آن در سال 2014 سال جاری میلادی اعلام کردند. این کمیته اعلام کرده که مادران خاوران که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه 60 کشته شدند در 26 سال گذشته تلاش کردند تا با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران مقام‌های مسئول را به پاسخگویی وادارند. گروه مادران خاوران به دنبال اعدام‌های سیاسی دهه 60 که اوج آن در سال 67 بود تشکیل شد. بانو صابری ساکن آمریکا که همسرش در سال 67 اعدام شد و تا زمانی که در ایران بود همراه با مادران خاوران در مراسم یادبود قربانیان کشتار 67 شرکت می‌کرد به رادیو فردا می‌گوید این گروه همیشه مورد آزار و اذیت مقام‌های جمهوری اسلامی واقع شده است.
من حدود 14-15 سال از ایران اومدم بیرون، اما قبلش با اینا خب من هر تا قبل از اینکه بچه‌ام برن مدرسه هر سعی میکردم حداقل اگه نمیتونم هر هفته برم دو هفته یه بار برم و بعدم کش دیگه جمعه های اول هر سال رو ما قرار گذاشته بودیم که بریم خاوران و من میرفتم باشون، اما هیچ چیزی جلوی ما رو نمیگرفت برای اینکه ما به خاوران بریم. مورد ضرب و شتم قرارمون دادن. سال اول که مدرسه میگرفتیم براشون توی خاوران همه ما رو دستگیر کردن به کنتر خاوران بردن. در تمام این سالها خب ما واقعا با چنگ و دندون از اونجا مواظبت کردیم. در تمام مدت هم اینا همیشه اگرم که با ماشین نمی اومدن که ما رو اذیت بکنن لباس شخصی بودن که اونجا یا سعی کردن عکس بگیرن یا سعی کردن مزاحمتای به هر حال ایجاد بکنن.
نماینده های مادران خاوران در مراسم اهدای جایزه گوانگجو در روز یکشنبه در کره جنوبی پیامی از سوی این گروه خواندند. در این پیام آمده که ما مادران خاوران سالهاست برای به رسمیت شناختن حقوق از دست رفته خود و کشف حقیقت آنچه بر عزیزانمان رفته ایستاده ایم و تلاش میکنیم. مادران خاوران در پیام خود نوشتند ما به دنبال خونخواهی نیستیم و با کشته شدن حتی قاتلان فرزندانمان مخالفیم، ولی میخواهیم که مسئولان این جنایت ها شناسایی و در دادگاهی عادلانه و علنی و مردمی محاکمه شوند و چرایی و چگونگی این اعدام ها برای ما و همه مردم ایران روشن شود. بانو صابری میگوید مادران خاوران با اینکه با از دست فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود مسیر زندگیشان تغییر کرده، اما نمیخواهند که قاتلان فرزندانشان به سرنوشت آنها دوچار شوند.
ما واقعا میخوایم که بدونیم چی به سر بچهای ما اومده. همه اینا حکم داشتن، اکثر اینا حکمشون رو چند سال ازش گذرنده بودن، بعضی از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و یکی دو سال و حتی بعضیشون چند سال بود باید آزاد میشدن، اما خب یک دفعه تو تابستون 67 چی شد که اینا رو اعدام کردن بدون این اینکه دادگاهی داشته باشن، بدون اینکه ما از کیفر خواستشون اطلاعی پیدا بکنیم. به هر حال این چیزیه که برای ما همیشه تموم نشده است و اونایی هم که مسئولیتی در این زمان داشتن باید مسئولیت پذیر باشن در این رابطه و به هر حال باید به ماها توضیح بدن.
بنیاد یادبود 18 مه در سال 1994 20 سال پیش در کره جنوبی تأسیس شد و از 14 سال پیش به صورت سالانه جایزه حقوق بشری خود را به فعالان حوزه حقوق بشر در سراسر جهان اهدا می کند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پیامک ها همونطوری که گفتم تعدادشون زیاده، سعی میکنم چند تای دیگم توی این فرصتی که باقی مونده بخونم. دوستی نوشته 5 ساله که کارمند رسمی جهاد نصر سیستان و بلوچستان بودیم که ما رو اخراج کردن، کسی هم پاسخگوی مشکلات ما نیست. و دوست دیگری نوشته که دوستی با نام حسین از مشهد نوشته که از رانندگان ترانزیت مدت 38 سال پای یک دارم و لیکن کم ارزشترین شغل رو دارم، با اینکه اقتصاد هر کشور توسط ناوگانش اداره میشه ولی افسوس که در ایران این گونه نیست. سر هر مرزی بدون امکانات 3 تا 5 روز و یا بیشتر وقت تلف میکنیم. داخل ایران برای رفتن به بندرعباس بایستی 3 روز بابار توقف کنیم تا روزی 250 لیتر گازوئیل بزنیم توی گمرک‌ها، پایانه‌ها و پلیس راه‌ها کمترین ارزش را برای ما قائل نیستن. به همه راننده‌هایی که توی جاده هستن به خصوص راننده کامیون‌ها سلام عرض می‌کنیم، ارادت داریم بهتون، از شنونده‌های همیشگی و ثابت ما هستین و دیگه فرصتی نداریم برای پیامک‌ها، ازتون عذرخواهی می‌کنم. اما گزارش پایانی ما، حمید چیتچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرگ دریاچه‌های هامون، ارومیه، گاوخونی و بختگان میگه طی سالهای گذشته در ساخت سد افراط کردیم. حسین قویمی گزارشی داره در همین باره.
حمید چیتچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید با افراط در سدسازی 4 دریاچه ایران را خوش کرده ایم. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو افزود یکی از علائم بحران آبی کشور خشک شدن دریاچه هاست که مردم به خوبی آن را لمس می کنند. دریاچه های بختگان، گاوخونی، ارومیه و هامون خشک شد و ما اینها را با چشمان خودمان می بینیم. به گفته او، البته خوشبختانه به هامون امسال یک مقداری آب از طریق رودخانه هیرمند وارد شده و دوباره حیاتی پیدا کرده است. وی تصریح کرد در چند سال گذشته در سدسازی افراط کردیم، چون تمام این سدها بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب را می توانند تنظیم کنند، در حالی که میزان آب موجود در این سدها 46 میلیارد متر مکعب است، یعنی 30 میلیارد متر مکعب کمتر از ظرفیت آنهاست. فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار در ایران علت مشکلات آبی در ایران را به تغییر شیوه مدیریت آب طی سالهای اخیر مرتبط می‌داند.
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومیمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لاقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای معینی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اون خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم گیری از بالا به پایین متمرکز براش تصمیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آب.
وزیر نیرو همچنین گفته است 609 دشت در کشور داریم که در 298 دشت با بیلان منفی آب زیرزمینی مواجهیم، یعنی آن مقدار آبی که توسط بارش وارد زمین می شود از آن مقداری که ما برداشت می کنیم کمتر است. حمید چیچیان همچنین گفت با صراحت می گویم 96 میلیارد متر مکعب آبی که از منابع تجدید شونده استفاده می کنیم خطرناک است. این مقدار باید به 72 میلیارد متر مکعب برسد و در این صورت است که دریاچه ها به حیات طبیعی خودشان باز می گردند. در هفته های اخیر خبرهای مکرری در مورد شدت گرفتن خشکسالی در ایران و استفاده نادرست از منابع آبی منتشر می شود و در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا روز 24 اردیبهشت ماه نوشت که مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته در ارتباط با میزان ورودی آب سدهای تهران خبر می دهند.
حسین قویمی گزارش میداد و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل همه برنامه‌های ما روی وبسایت ما radiofarda.com قرار میگیره که میتونید اونجا هم اگر فرصت نمی‌کنید به صورت زنده بشنوید برنامه‌های ما رو اونجا هم بشنوید و یا دانلود کنید. و براتون یک روز بسیار شیرین و به یاد موندنی را آرزو میکنم تا فردا که دوباره رأس ساعت 7 صبح با یه صبحانه با خبر دیگه بر میگردیم و در کنارتون هستیم. براتون یک روز بسیار زیبا، شیرین و شاد و به یاد موندنی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.